خب بسم الله الرحمن الرحیم. به حسب اون قرار همیشگیمون میخوام دعای حیات طیبه رو این بار بخونم. حالا خودم قرائت میکنم که یه ذره سریع‌تر باشه و بعد برسیم به بحث سوره مبارکه حجرات که امروز مباحث مهمی از سوره حجرات داریم. ضمناً حلول ماه رجب رو تبریک عرض بکنم، این اعیادی که تو این ماه بلخص میلاد امیرالمومنین و مبعث پیامبر، همچنین شهادت امام هادی هم تسلیت میگیم و انشالله که خدا به هممون توفیق بده که از این ماه بتونیم استفاده کنیم و بعداً در قیامت که عین رجبیون رو نداش و سر دادن ما بتونیم انشالله پاسخ لبیک بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و اعنی علیها و اصرف عن الاعمال التي تكرهها و تكره العاملین لها و اعنی على تركها. اللهم أوصلني إليك من أقرب الطرق إليك وأسهلها علي. اللهم أعزني بالانقطاع إليك بلا ضرورة، وأحسن لي الأدب بلا عقوبة، وأجزل لي الثواب بلا مصيبة، وأحسن لي الاختيار بلا كراهية. اللهم خر لي بميسور الأمور لا بمعسورها، واجعل لي في ذلك ما تحب. اللهم وجهني للخير ويسرني له، وعني عليه واجعلني من أهله، وارزقني حسن الأدب فيما توجهت إليك فيه. اللهم اجعلني لك شاكرا ولك ذاكرا ولك حامدا وإلى طاعتك عامدا وبقضائك راضيا وعن سخطك نائيا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعائك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، واحشرنا في شفاعة محمد، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أمير المؤمنين وعلى ولده الحسن التقي والحسين الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر ابن محمد الصادق الأمين وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي الزكي وعلي ابن محمد العسكري والحسن ابن علي العسكري والحجة القائم الخلف المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته در مورد دعا خیلی کوتاه بگم، نکته جالبیه. حضرت در فراز دوم دعا از خدا طلب میکنن اللهم اوصلنی الیک به اقرب طرق الیک، خدا من از نزدیکترین راه بهت برسم. خب یعنی چی؟ چرا طلب اقرب طرق میکنن؟ یعنی که حالا حوصله‌اش ندارم منو زود برسون. اقرب طرق یعنی این، یعنی خود دیگه خیلی سخت نگی دیگه، یه کاری کن. ما خیلی اون رامیانبره کجاست که از رامیانبره بریم؟ میشه اقرب طرق، سریع‌ترین راه، نزدیکترین راه. خب برای اینکه این معنی رو بفهمیم باید بریم یه مروری در قرآن بکنیم ببینیم این نزدیکترین راه، این سریع‌ترین راه، اینایی که به حالت نزدیک میرسن در چه شرایطین. جالبه اگر قرآن رو یه مروری بکنید ببینید که یک مسیرهایی مثل آقا دست شما درد نکنه، یه مسیرهایی مثل آقا اینم دست درد نکنه خیر بده، یه داشتم فکر میکردم چجوری برم اونو بیارم، منتظر یه جمله بودم که بگم که شما مشغول شین برم اونو بعدرم بیارم. خیرت دعا محمد. میبینید که مثلا نزدیکترین راه اینطوریه، میگن که کاری نداره که، خودتو برای خالص کن، خودتو برای خدا خالص کن، دیگه تمومه دیگه، جز خدا هیچی نیست. خدا وکیلی هم راست میگه. من صدا اینو ببندم با همین برم. خیلی خوب. میگه آقا کاری نداره، برای خدا خودتو فدا کن دیگه میرسی. میگه یک قدم بگذار بر روی نفس واندگر در آستان دوست، کاری نداره که، پاتو بذار رو نفست، قدم بعدی پیش خداست. عقرب طرق یعنی این، راست میگن، کوتاه‌ترین راه ممکنه، انصافا هم جمله درستیه. کاری نداره آقا، هوای نفس تو بذار کنار، قدم بعدی خداست. خیلی سریع راحت شسته رفته. چرا میگن پس عقرب طرق؟ با توجه به این معنا، یعنی اون راه اصل کاریه، اونی که خودشه، نه راه‌های دیگه‌ای که باید بری تا بعداً برسی به این کار. عقرب طرق یعنی این. دیدی مثلا میری میگه آقا نمیشه حرف آخر اول بزنی؟ عقرب طرق یعنی اون راه اصل کاریه که دیگه همه راه‌ها میان به اون میرسه. همونو یه بار همونو انجام بدیم. میگن خب اگه منظورت اینه کاری نداره آقا، هوای نفس تو بذار کنار، فقط خدا. بقیه کارهایی که با آدم میگن، میگن مثلا شکر کن، نعمت‌ها رو ببین، قدردان پدر مادر باش، به پدر مادر احترام بذار، اینا همه راهایی هن که آخرش میخوام برسم به این که فقط خدا دیگه. خیلی خوب آقا، فقط خدا، پا تو بذار نفست، فقط خدا. این میشه عقرب طرق. عقرب طرق یعنی اون راه اصل کاریه، اونی که اصل جنسه، اونی که دیگه خودشه دیگه، خودش خودشه. مسیر و رسیدن یه چیزه، اونجایی که مسیر و رسیدن یه چیزه، اونجایی که مسیر اینه که جز خدا چیزی رو نبینی. تمام دیگه، خیلی راحت. آقا در زندگی جز خواست خدا هیچ کاری انجام نده، حتی بدون خواست خدا یه لیوان چای نخور. ببین خدا میخواد یا نمیخواد. بعد میگین که آقا دستتون درد نکنه. بعد میگین که خب من از کجا بفهمم خدا میخواد من چای بخورم یا نمیخواد بخورم؟ میگیم خب یه سری چیزا که دستورات خداست که معلومه، درسته؟ احکام خدا که معلومه، اونا که معلومه، میمونه مواردی که شما میگی نمیدونم، مثل این که اینو بخورم یا نخورم. خب یا آدم دلایلی داره، حجت هایی داره که ترجیح ایجاد میکنه دیگه. مثلا میگه به این دلیل خوردنش بهتر است، به این دلیل خوردنش بهتر نیست، نخوردنش بهتر است. خب اگر شما بهتر بدتر هم داشته باشی، خودش خود، چون یک ذره بهتر بودن، چون انسان مأمور شده به لنبلونکم ایکم احسن و عملا، من به قاعده احسن عمل باید بهتر رو انجام بدم دیگه. پس همین که بدونم یه چیزی بهتره کفایت میکنه. اینم که تموم شد، باز ممکنه بگید یه درصدی از کارا میمونه، اینو دیگه واقعا 50-50 است، من الان دلیل برای بهتر بدتر ندارم. چی؟ مستعملی مثل چی؟ آه، حالا اینجا امیرالمومنین یه جمله میگن خیلی جمله جالبیه، یعنی حالا به قول شما اون اصول عملیه مثل براءت و اینا میاد، ولی باز اگه 50-50 همین یه نسخه خیلی خوب میدن. میگن خدا وکیلی 50-50 شد. میگه آره آقا خدا وکیلی 50-50 است. میگن پس اونی که دوست نداری انجام بده، اونی که بیشتر برات کراهت داره. مگه نمیگه 50-50 نه حکم شرعی داری نه حجت داری، حداقل با نفست مبارزه کن دیگه، اونی را که بیشتر کراهت داری انجام بده. آقا ای حال آدمو میگیره این نسخه و مجبوری بری دنبال حجت. میگه آقا من ترجیح میدم به حجت عمل کنم، یه وقتی دیدی حجت توش چیزی بود من دوست داشتم، وگرنه اگه بخوام حجت نداشته باشم بعد برم اون انجام بدم که دوست ندارم. این نسخه امیرالمومنین دیگه، میگن در هر امری به حجت عمل کن، اگر در امری به حجت نرسیدی مساوی شد، به اونی عمل کن که مکروهش میداری. حداقل مبارزه با نفس کردی دیگه، پاتو رو نفست گذاشتی، در این قدش میتونی مطمئن باشی که خدا ببین من پامو رو نفسم گذاشتم دیگه، پس حتما خدا رو انتخاب کردم دیگه. خیلی نسخه خیلی شفافیه خدا وکیلی. یه سری چیزا دستورات خداست که انجام میدیم، یه سری چیزا دستور به این معنی نیست، ولی ما یه رجحانی براش قائلیم، یه حجتی داریم، رجحانی داریم بهتره، خب به اون بهترا عمل میکنیم. یه سری موضوعات هم هستن که بهتریناشو بلد نیستیم، به اونی که دوستش نداریم عمل میکنیم. موفق باشین. عقرب طرق خیلی شفاف، راحت، مستقیم. دقیقا شما این کار میکنید، قدم بعدی خداست دیگه، چون به نفستون گفتید نه، پس خب خداست دیگه. حالا ممکنه بگین که این نمیتونه رو ریا باشه، میگم بالاخره اگر دوست میدارد بعد به خلاف دوست داره بهش عمل کنه دیگه. نه، اگه واقعا به این عمل کنه نمیتونه ریا کنه، مگر اینکه در درون به این عمل نکنه، فیلمشو بازی کنه. وگرنه کسی واقعا در درون به این نسخه عمل کنه، رادر رو نداره. حتی خب پوستش کنده میشه، ولی اشکال نداره، زود میرسه. میدونین؟ نکتهش اینه، زود میرسه. همچی قدم بعدی میرسه پیش خدا. لازم نیست بره یک سیر و سلوکی بکنه. به همین راحتی ها. واقعا مشکل چرا میگین حالا طول میکشه؟ چون ما این کارو میکنیم بعد ول میشه. این کارو میکنیم ول میشه. این ول میشه طول میکشه. بگین این تصمیمه طول نمیکشه. چون آدم هی ولش میکنه، تثبیت نمیشه، این طول میکشه. بگین این تصمیمه طول کشتن، از این لحظه تصمیم میگیرم در همه لحظه به خلاف هوای نفس عمل کنم، مبتنی بر حجت البته. تام شد، موفق شد، رسیدی دیگه. این میشه اقرب طرق الیک، میشه نزدیکترین راه. یعنی این واقعا هم خیلی دعای مهمی میکنن حضرت، این که میگن این اقرب طرق. آدم نباید خودشو مشغول این ور اون ورا و این عداعت فرا بکنه. گفتن راه همینه دیگه. خب کاری چرا اینقدر این ور اون ور میره؟ همین کاری که گفتن انجام بده دیگه. چه دردیه. خیلی خوب، اینم یک نکته از این دعا، که باشه حالا دفعه بعدی نکات بعدی میخواییم با هم در مورد سوره حجرات صحبت کنیم. آخ آخ آخ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ما سه جلسه در مورد سوره حجرات حالا صحبت کردیم. اون نکته ای که جلسه پیش دو تا محور مطلب گفتیم، یک محور برمیگرده به اون چیزی که نوعاً هم در تفاسیر در مورد این سوره بهش اشاره کردن. این سوره رعایت نکات اخلاقی است، آداب اخلاقی. بالاخره انسان مؤمن اگه واقعا مؤمن باشه باید آداب اخلاقی رو رعایت کند، باید یه اخلاقی رو رعایت کنه. این نشانه انسان مؤمنه. این سوره بیان نکات اخلاقیه. از صدا رو کنترل کردن هم شروع کرده، چون واقعا بین همه این نکات اخلاقی این از همه سخت‌تره. اتفاقا اصلا کار آسونی نیست آدم بتونه حالاتش رو کنترل کنه، و به این اشاره کرد. این نکته اول که ما جلسات اول و دوم بهش اشاره کردیم. یه مطلبی هم جلسه گذشته مطرح شد. این سوره علاوه بر بیان نکات اخلاقی یک موضوع بسیار دقیق اجتماعی سیاسی رو در جامعه مطرح میکنه. اونم اینه که جامعه‌ای که مزین به وجود رسول گرامی اسلام است، این جامعه نباید دو صدایی سه صدایی در کنار صدای رسول ایجاد کنه. یکی از خطرات جامعه اینه که در بین کسانی که ایمان آوردن اشخاصی هستن که به دلایلی صاحب منصبن، صاحب فکرن، صاحب پایگاه اجتماعی هن، به دلایل مختلفی بالاخره برای خودشون کسی هن. این بندگان خدا احساس میکنن که بالاخره منم برای خودم یه کسی هم تشخیص میدم، موقعیتی دارم، پس من هم باید تریبونی و بلندگویی در دنیای اسلام داشته باشم در کنار صدای رسول. بله ایشون البته پیامبر خداست، جاش هم سر جاش، لکن ما هم حرفهایی داریم که باید مردم بشنون. اینجا میشه که دو صدایی سه صدایی به وجود میاد در کنار صدای رسول. یعنی چه همچین چیزی؟ ببینیم، برای اینکه این موضوع رو یه بار دیگه بگم که بعد ما این در مورد این موضوع صحبت کردیم، قرار شد آیات بعد رو بخونیم ببینیم آیات بعدی چه ارتباطی به این دارن. این صدای من داره میاد دیگه، چون اینجا برام ظاهرا وایساده. ولی ببینید آیات اینطوریه: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. چرا صداتون جهر داره وقتی رسول داره حرف میزنه؟ جهر یعنی همین تون صدا داشتن. یعنی من اگر بخوام صدامو به شما برسونم، اگه بلندگو نباشه، بخوام صدامو به شما برسونم، باید یه جهری به صدام بدم. اگه جهر رو بگیرم دیگه صدامو شما نمیشنه. حرف میزنم اما اگه بخوام صدامو شما بشنوید باید بهش جهر بدم. میگن تو جامعه فقط رسول باید صداش جهر داشته باشه، نباید بقیه صداشون جهر داشته باشه. که آیا این به این معنیه که دیگران نباید صحبت کنن؟ نه، دقت کنید، این آیه اینو نمیگه. نمیگه بقیه نباید حرف بزنن، نمیگه بقیه نباید موضع گیری کنن، ولی میگه نباید اینجوری باشه که جامعه بگن رسول این نظر را دارد، آقای چیچان هم این نظر را دارد. یعنی چی؟ چرا شما نظری داری میدی که کنار رسول داره دو تا نظر ایجاد میکنه؟ اصلا دو صدایی ایجاد کردن. یعنی توی چیزش توی شهرنوزش خوندم جلسه گذشته، مثلا پیامبر میخواستن نماینده تعیین کنن، اینا میمدن گفتن فلانی رو بذارید نماینده، نه در مقام مشورت ها، ذهنیتی ایجاد میکردن تو جامعه. حالا رسول بنده خدا یا باید با این موافقت کنه یا باید با این مخالفت کنه، در هر صورت هر کاری بکنه چه موافقت چه مخالفت میگن خب رسول اینو گفت، آقای فلانی هم اینو گفتن. یعنی رسول موضعش در تنگنا قرار میگیره، تایید کنه یه جوره، تایید نکنه یه هزینه است. خود این مثالم زدم براتون، در تمام دوران پیامبر گرامی اسلام از شیعه و سنی روایت از آقا امیرالمومنین ندارید که بگید رفته امیرالمومنین خطبه خونده، ابدا، الا اونجایی که مأموریت دادن که مثلا امیرالمومنین رو فرستادن بره مثلا براءت رو اعلام کنه، که اونجا اعلان کننده براءتی بود از طرف رسول. وگرنه شما خطبه سخنرانی از امیرالمومنین ندارید. این به معنی که امیرالمومنین صحبت نمی‌کرده، اتفاقا اینکه از بیشترین کسایی که تبیین می‌کرده امیرالمومنین بوده. این یعنی چی؟ یعنی یه جوری حرف نمی‌زده دو تا صدا بشنون آدما، پیامبر اینو گفت، علی اینو گفت، جوری حرف میزده که جهر ایجاد نمیکرده صداش، زیر صدای رسول قرار میگرفت. هر نظری میداده حرف میزده همه میفهمیدن داره حرف رسول رو میزنه. مثالش هم قرآنیش هم براتون زدم دیگه، گفتم حضرت هارون، حضرت موسی حضرت هارون رو با خودش میبره میگه خدا هو افصح منی، اون از من بهتر حرف میزنه، بذار اون بیاد صحبت کنه. بعد یه دونه قال هارون ندارید دیگه، بعدش همش قال موسی. آقا اگه هارون رو بردی حرف بزنه، بچا همش خودت حرف میزنی. نه، هارون بنده خدا حرف زده، ولی حرفش دو قول ایجاد نکرده، همیشه جوری حرف زده که همه فکر کردن داره حرفای موسی رو میزنه، از خودش چیز دیگه ای نمیگه. لذا همیشه برای مردم حس قال موسی بوده، چند نهو وقتی هارون حرف میزنه داره موسی حرف میزنه دیگه، فقط نکن جمله ها رو داره فلانی میگه. اجازه نداده دو تا صدا به وجود بیاد. این خیلی نکته مهمیه. شما یه وقتی اینو تو جامعه این جمله که میخوام بگم، الان آیت بعدی رو بخونم، این جمله که میخوام بگم خیلی جمله مهمیه. شما یه وقتی تو جامعه صدای آدمها رو خفه میکنی، بگید آقا هیچ که حرف نزنه، یه نفر فقط حرف بزنه، این مخالف عقلانیت مردم. یک، من در مورد اونجایی که آدم ها چیزم دارن بحث نمی کنم، این جمله رو بگم، در مورد اونجاهایی که آدم ها تردید دارن که اصلا رسول خدا رسول خود میخوام بیان مباحثه کننم حرف نمی زنم، داریم در مورد کسانی که مؤمنن حرف میزنیم، یعنی قبول دارن رسالت رسول خدا را. ما در مورد کسی که تردید دارن میان با پیامبر مناظره میکنن صحبت نمیکنیم، چون آیه که به اونا نگفته، نگفته یا ایها الناس، که بوده یا ایها الذین آمنو، یعنی کسایی که به کتاب خدا و به رسالت رسول اعتقاد دارید، داره در مورد اینا صحبت میکنه. خب یک، نیامده بگه هیچ کی حرف نزنه، چون گفته فقط صداتونو بالا نبرید، نگفت حرف نزنید، یعنی قرار نیست مشارکت جمعی در جامعه اتفاق نیفتد. قرار نیست اینجوری باشه که رسول حرف بزنه، رسول هم کار انجام بده، هیچ کسی هیچ چی نگه، هیچ کسی هم هیچ کاری نکنه، مشارکت هم نکنن، رسول دستور بده همه اجرا کنن. نه خیر، جامعه اسلامی مبتنی بر مشارکته، ولی مشارکت به معنای وجود صداهای دیگه کنار صدای رسول نیست. این فهم غلطیه که جامعه اسلامی بعضن پیدا میکنه، که فکر میکنه یا بعد مشارکت نداشته باشه، یه نفر همه کارا رو بکنه که اون بشه مثلا رهبر، یا فکر میکنه اگه قرار بقیه مشارکت کنه پس باید بذارید با نظرامونو ولو با رسول مخالفه بدیم. آقا بالاخره مؤمن هستی یا نیستی؟ اگر مؤمن هستی رسول رو قبول داری دیگه، رسول داره وحی بهت میگه دیگه، تو که نباید کنار وحی از خودت نظر در کنی. قرآن این را میگوید، ما هم البته این را میگوییم. قرآن گفته است که من یتق الله یجعل له مخرجا یا فهو حسبه، خدا کافیه. البته در بعضی موارد لازم است فلان بشه، البته، ولی، ممکن است، اینا نداریم که دیگه، یه دوتا قول که نداریم که. قول شما باید بیاد پشت قول قرآن قرار بگیره، شارح قول قرآن بشه، نظرت باید شارح نظر رسول بشه. یا ممکنه بگیرن رسول قبول ندارن، خب اشکال نداره، بریم در مورد اثبات رسول حرف بزنیم، این اون یه بحث دیگه است. اما اگه قبول کردی رسولو که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، جلو دیگه نباید بیفتی از رسول دیگه، تو باید پشت رسول بیفتی. یعنی وجود مشارکت در این حفظ مرجعیت رسول خدا، نباید مرجعیت رسول خدا خدشه دار بشه. خب یه مرجع داریم ولی مراجع دیگه هم داریم در جامعه، نه نباید مراجع دیگه داشته باشیم، مردم فقط باید به رسول مراجعه کنن. اگرم به شما مراجعه میکنن باید بدونن که دارن به رسول مراجعه. یعنی انقدر شما و رسول در یه راستایین و دوتا نیستین، فکر نکنن که مثلا بزن بریم نظر چیچیان رو بپرسیم، به نظرم پیامبرم بپرسیم، یا بعضی وقتا پیامبر بپرسیم بریم نظر اونم بپرسیم، چون معمولاً نظری دیگه‌ای داره ایشون. یعنی چی؟ چه معنی داره یه نظری دیگه‌ای داره ایشون؟ چه معنی داره یه تحلیل دیگه؟ ببین همین اتفاق در جامعه اسلامی میفته که بعداً اتفاقات بعدی میفته، از اینجا شروع میشه. یعنی ما یک سری شخصیت‌های دیگه‌ای هم داریم که این شخصیت‌ها صاحب موقعیت و جایگاهن، تحلیل دارن. بعضی وقتا تحلیلشون با پیامبر اختلاف نظرهایی هم داره که در سوره های دیگه میگن، اینجا نمیگن، در سوره های دیگه ولی میگن، در سوره های دیگه اصلا ببینید چه عبارات عجیب غریبی میگن، میگن اینا جوگیر شدن. چیو داری میگی؟ پیامبر مؤمنین بعد جوگیری هم خوب نیست، یه ذره متعصبن. چیو داری میگی؟ پیامبر اینا دیگه وقتی یه ذره بعدن حتی چندین بار پیش اومده، بعدن خودش متوجه میشه این کار نمیکنن. میگید بعدن تو جامعه احساس میکنن پیامبر یه قولایی میگه ولی یه قولای دیگه هم هست. حالا کافی یه آقای چیچیانی باشه که از اول هم با پیامبر بوده باشه، دیگه تمومه دیگه، یا عالمه چیزا من دیدم و اجازه دارم من یه سری نظرهایی از خودم در کنم، یا نه آقای چیچیانی وجود داره که با اهل کتاب گشته، بالاخره صاحب علم و کتابم، من رفتم اینور اونور دیگه، یا نه اهل کتاب بودم اومدم مسلمون شدم، بالاخره یه عالمه کتاب قبلا خوندم، من یه چیزایی دیدم، چیزایی شنیدم، من بر خودم نظراتی دارم. ببینید هم این اشتباهه که ما بگیم هیچ که حرف نزنه، نظر نده، کار نکنه، خب این اشتباهه. هم گفتیم نظر بده، نگفتیم دوتا کرسی درست کن، که نگفتیم مسجد زرار، مسجد زرار اینطوری درست میشه بعدش دیگه. آقایون میرفتن برای خودشون مسجد میزدن اصلا، یعنی یه لجنه دیگه ای درست میکردن، یه دوروبریای دیگه ای شکل میدادن برای خودشون. بعدن یه اعرابی میومد، میدید امت اسلامی 3-4-5 تا لجنه است، یکیش هم رسول خداست. اینجوری نبود که همه همگرا حول رسول باشه. یا فکر نکنید جامعه اسلامی مثلا یهو در یه شب مثلا زیر رو شده، نه، این اتفاقا نگاه سوره حجرات، البته سوره حجرات جز سوره های غریبه به انتهاست، غریبه به انتها، البته بعد از سوره، بعد از ماجرای جنگ احزاب، این اونجاییه که دیگه داره کم کم جامعه بعد میشه فتح مکه و اون 3-4 سال پایانی. اینجوری طرف از بیرون که میاد تو شهر میبینه خب به به دست جمعهای مختلفی دور آدمای مختلفی جمعن، برای خودشون اینا خیلی اقتصادی کار میکنن، اینا خیلی سیاسین، اینا خیلی اهل جنگن، پیامبرم در مسجد هست، نکات مختلفی رو میگه، نه اینکه همشون جز رسول هیچی نمیگن، نه که همشون جز قرآن هیچی نمیگن، بعضیه که منبر تجربیاتشون رو میرن. بیا و ببین، اینجوری نیست که فکر کنید در همه مجالس دارن آیات قرآن رو عاشقانه میخونن و میگن قربونش برم، بیا اینجا میری مجلس سوره حجرات، اونجا میری مجلس سوره نمیدونم اینه، نه آقا جان، این آقای چیچا میری پیشش داره تجربیاتش رو در جنگ ها میگه، برای خودش ایده و نظر در میکنه، اون یکی آقا داره تجربه اقتصادیشو میگه، بله یه مجلسی هم از پیامبر و یالاش اونجا در مورد قرآن حرف میزنه. فکر نکن اینجوریه، این وضعیت جامعه اسلامی است، این که نمیشه که. بله بله خب ببینین این که الان وضعیت چگونه است بستگی داره، یعنی دو تا جمله براش هست. جمله اول، ما تصور کنین، یعنی در حالت اول این آیه مربوط به نبی است، به قول شما ما هم که نبی نداریم الان، حداقلش اینه که مؤمنین این حالت رو متوجه بشین و خودتون رو برای چنین حالتی آماده کنید، تمرین کنید دیگه. نمیشه امام زمان بیاد همون روز این کارو کنید، اون روز میشید مثل همینا. حداقلش تمرین کردن، این گزاره اول. آقا تمرین کنید این ماجرا رو. اون روز امام زمان تشریف میارن، بعدن چه اتفاقی میفته؟ اون روز امام زمان میان، بعدن شما تازه فیلتون یاد هندسون میکنه و نظریات علمیتون، شما استاد دانشگاهین، شما مسئول حوزه این، صاحب نظرین دیگه. نمیتونید دیگه پشت امام زمان وایسین تریبون پیدا میکنی. خب پس مطلب اول چی میشه؟ آقا آماده سازی. بالاخره یه نبی وجود داره، امام زمان که وجود داره، خلف این نبی، این نکته اول. نکته دوم یه اشاره‌ای کردم جلسه گذشته بهش، بستگی داره به تحلیل شما از جامعه دینی. حالا دیگه، حالا یه بحث رو هفته گذشته میخوام دوباره بگمش. ببینین اینجا دیگه بستگی داره به تحلیل شما از جامعه دینی. یعنی چی؟ حالا ببینید، اگر شما تشکیل حکومت دینی رو یک واجب عینی بدانید، خب میدونید نظر حضرت امام اینه، مبتنی بر قرآن، چون مثلا قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قسط را اقامه کنند. مردم، چون دستورات ما حاکمیتی در قرآن داریم، در قرآن هم دستورات حاکمیتی رو موکول به زمان حضور رسول نکرده. یعنی شما در تمامی لحظات زندگیتون مأمور به این احکام هستی، شما در تمام لحظاتی باید اقامه قسط کنی. اینجوری تشکیل حاکمیت دینی یک وظیفه عینی است برای مردم. یعنی در هر زمانی مردم باید تلاش کنن حاکمیت دینی، یعنی دین خدا رو حاکم کنن. اینطور نیستش که بعد بشینن رسول بیاد دین رو حاکم کنه. ما هم چیز در قرآن نداریم. رسول که بیاد که دیگه حجت تمامه. وگرنه آحاد جامعه وظیفه دارن دین خدا رو حاکم کنن. خب شما وقتی میخواین دین خدا رو حاکم کنید، باید شخصی از دین حاکم بشود دیگه. یعنی مرجعیت دینی باید اتفاق بیفته دیگه. یعنی ما اعتقاد داریم به حاکمیت در نزد دین، دین باید حاکم بشود. در نتیجه بحث، حالا این هم بحث هم جنبه های عقلی داره، چنان که آقایون در موضوع ولایت فقیه میگن، هم جنبه های نقلی داره، هم جنبه های قرآنی داره. میخوام بگم مقدمش این مباحثه، ولی مقدمه قابل توجهی اون دفعه عرض کردم که دوستان رو توصیه کردم اون کتاب ولایت فقیه حضرت امامو ببینن. در هر صورت یه مقدمه‌ای داره مبنی بر این که اگر قبول کنید، که میخوام بگم قبول کنیدش هم عشقی نیست، چه قبول کنید چه نکنید باید دلیل بیارید. اما اگر قبول کنید این ادله رو که تشکیل، که حاکمیت دین وظیفه آحاد مردمه، همه باید دین خدا رو حاکم کنند. و وقتی دین را میخواهید حاکم کنید، یعنی حاکمیت نزد مؤمنین، نه اینکه کس دیگری حاکمیت کند، مؤمنین در اون جامعه باشند. نه، حاکمیت مؤمنین. در نتیجه در هر زمانی شما موظف به حاکمیت دینی هستین، پس در هر زمانی باید برگردید عالمترین شخص دین رو پیدا کنید و حاکمیت رو به او بسپارید. همون میشه نظریه ولایت فقیه. اگر این موضوع رو مد نظر قرار بدین، اون وقت این آیات ناظر میشن به هر جایی که شما دارید مرجعیت دینی و حاکمیت دینی ایجاد میکنید. پس در جامعه‌ای که قائل به مرجعیت دینی هستیدم، نمیتونید کنار صدای مرجع دینی صدای دوم درست کنی. چه در الان جمهوری اسلامی که تعین داره در ولی فقیه، چه در قبل جمهوری اسلامی که مثلا تعین داشت در مراجعی که میشدن مرجع مطلق، مثلا میشدن جناب میرزای شیرازی. وقتی جناب میرزای شیرازی حکم صادر میکنه در تحریم تنباکو، شما دیگه حق نداری منبر دیگه ای درست کنی، تحلیل دیگه ای ارائه بدی. این تحلیل باید پشت نظر میرزای شیرازی قرار بگیره، اگه قائلین به مرجعیت دینی ها. همین قاعده اونجا صادقه. شما نمیتونی جهر بدی به صدات، بگی خب البته میرزای شیرازی فرمودن. لکن، لکن یعنی چی؟ لکن، لکنش یعنی چی؟ این اگر به مرجعیت دینی دیگه، اگر قرار دین حاکم بشه، نمیشه شما دو صدایی ایجاد کنی. یا علم این را میگوید، جامعه شناسا این را میگویند، روان شناسا اینو میگویند، سیاسیون اینو میگن، بیجا میکنن میگن. نمیشه که یه دونه تریبون دیگه داشته باشن که. این باید پشت مرجعیت دینی قرار بگیره. آیا این به معنی اینه که همه باید خفه بشن؟ خیر. این به معنی عدم مشارکت؟ خیر. این یک بلوغ اجتماعی است که من صاحب تریبونم، من بلنگو دارم، حرف میزنم، ولی حرفم دو صدایی کنار رسول ایجاد نمیکنه. نمیام یه لوجینه ای درست کنم، قرآنم لوجینه داشته باشه، منم برای خودم لوجینه ای داشته باشم. ما الان این کارو کردیم ها. ما الان ساختاری در کل عالم با وحی بنده خدا این کارو کردیم. یعنی وحی برای خودش یک مسیری، یه چیزی، یک عالمه مسیر دیگه هم در عالم داریم. تجربه داریم، نظامات نمیدونم بشری زیست شناسانه داریم، نمیدونم تجربه، نمیدونم متافیزیک داریم، همه برای خودشون لجنه های مختلفی هن. الان اصلا دنیای غرب تمام تلاشش اینه که بگه وحی هم یک تجربه است برای زندگی. بعضیا با این حال میکنن، بعضیا با این حال میکنن، بعضیا با ورزش حال میکنن، بعضیا با علوم اجتماعی حال میکنن، بعضیا با ما. هر کسی مسیر خود، یعنی همین دیگه، تولید صداهای دیگه. اونم نه قربونش برم، صداهاشون ماشاءالله اینقدر بلنده که اصلا صدای این وحی شنیده نمیشه. الان تو جامعه خودمون هم همینطوریه، ما کلی صدا داریم بلند داره داد میزنه، صدای قرآن اصلا شنیده نمیشود. خب تو قرار بود ببین، یا اگه به این اعتقاد نداری سلم نه برو چش، میگه اعتقاد ندارم، میخوایم بشینیم حرف میزنیم، اشکال نداره بشینیم گفتگو کنیم با هم. اعتقاد داری چرا اینطوری؟ آخه اسم هممونم مسلمونه، بعدم اعتقادم داریم، ولی این بنده خدا دیگه حالا زده دیگه. حالا مثلا قرآن در مورد مثلا مسائل خانوادگی یه سری نکاتی هم قرآن داره. حالا بله قرآنم برای اونایی که اهل قرآنن، قرآنم نکاتی دارد. ما با روانشناسی برای مسائل خانوادگی تجربیاتی داریم. آقا تجربیات شما پشت سر اینه، بغل اینه، جلوی اینه، چه نسبتی با این داره؟ ببین قرآن برای اهل قرآن، روانشناسی هم برای اهل روانشناسی. آقا شما مسلمون نیستی، آقا این چه حرفیه میزنی؟ من مسلمونم چرا نباشم؟ آقا پس چرا دو تا صدا وجود داره؟ چرا صدای این نیست؟ چرا صدای شما هست؟ چرا صدای شما پشت صدای این نیست؟ چرا جلو افتادی؟ خب این اتفاق افتاده دیگه. بعد انتظار دارین ببینی این که نمیشه که. بعدم اینجوریه، تا به یه نفر میگی قرآن فکر میکنه بعد همه چی هم خفه کنه دیگه، تجربه نکنه. مگه ما گفتیم آقا تجربه نکن؟ تجربت در راستای فهم بیان خدا، رحمت کنه شهید مطهری رو. شهید مطهری همینو میگفتن دیگه، گفتن اسلام مگه مخالف تجربه است؟ چرا فکر میکنید این انقدر این موضوع مهمه که امام خمینی در وصیت‌نامه‌شون همینو نوشتن؟ اینهایی که میگویند اسلام و مراجعه به وحی خلاف علم و خلاف تجربه، ما کی هم حرفی زدیم؟ ما کی گفتیم تجربه نکن، نیازما مطالعه نکن؟ ولی خیلی فرق میکنه که اینو بذاری به عنوان اصل قانون، تجربه کنی برای فهم این. تجربه یعنی تجربه به معنی که میگی آقا جان این آیه فرموده که مثلا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. این یه قانون داره مطرح میکنه دیگه، آقا مسخره نکنید، خیلی ها بهترن ولی شما اونها رو مسخره میکنید. حالا میریم در میدان ببینیم این آدم ها که مسخره میکنن، این تجربه کردن و مطالعه میدانی رو برای فهم عمیق این انجام میدم، نه اینکه این قانون رو کاری ندارم. یه قانون مثل مثال واضح تر برای شما بزنم، مثلا میگه که آدم ها اگر احساس افسردگی دارن، یه بخشی از احساس افسردگی به خاطر کم فروشی کردنه. آیه قرآن دیگه میگه کم فروشی میکنن، متففن، لذا در سجن قرار میگیرن. آقا یعنی یه بخشی از این در احساس سجن ها به خاطر کم فروشی هاست. خیلی خب بریم تو میدان، آقا بیاییم با آدم ها بگیم که کم فروشی هاتون رو بذارین کنار، بیاییم در میدان ببینیم، تجربه کنیم که با کنار گذاشتن کم فروشی بخشی از مشکلات روانی جامعه حداقل حل میشود. بعد جالبه که این کارم میکنید و بخشی از مشکلات جامعه هم حل میشود. بیاییم من تجربه نمیکنم برای رد و اثبات، یا تجربه نمی کنم برای عدم مراجعه به جای این، نه چارچوب و گفته آقا ببین گیرش اینه، من تجربه می کنم چون می خوام شیوه های کم فروشی رو پیدا کنم، چون می خوام به آدم های نسخه رو ارائه بدم، چون می خوام افسردگی هایی که این قرآن میگه سجنه رو ببینم در جامعه. تجربه من برای فهم تفصیلی متنه. خیلی فرق میکنه تا اینکه اینو بذارم کنار بگم قرآن که برای بچه مذهبی هست. البته ما مذهبی هستیم و این از اونجورش، ما هم روش خودمونو داریم برای فهم عالم. بله یه قاعده ای دارن آقایون دیگه، ببینید یه توضیح هم دادم جلسه پیش، ما یه واژه محمد در قرآن داریم، اللهم صل علی محمد، که به شخص حضرت محمد ابن عبدالله برمیگرد. یه واژه نبی داریم که به پیامبر به اعتبار وحیش برمیگرده. یه واژه رسول داریم که به حیثیت اجتماعی پیامبر که اصلا فرستاده است برمیگرده. یه دونه واژه امام داریم که به معنای جلوداره. اینا هر کدوم ابعاد مختلفی در قرآن دارن. وقتی یه چیزی در مورد کلمه محمد میاد، برای شخص حضرت محمد ابن عبدالله، نباید تعمیمش بدین، این برای شخص بود. وقتی برای نبی میاد، برای حیثیت وحیانی اوست. وقتی برای رسول میاد، برای حیثیت اجتماعی اوست. برای همین امام خمینی هم فرموده بودن ولایت فقیه ولایت رسول الله هست، نه ولایت محمد ابن عبدالله، نه ولایت نبی، ولایت رسول، حیثیت اجتماعی او. چون شخص ولی فقیه ممکنه به وحی متصل نباشه، که حتما هم نیست، حتما هم محمد ابن عبدالله هم نیست، ولی رسول هست، چون حیثیت اجتماعی با رسوله. پس اون آدابی که در مورد رسول گفته میشه بسیار باید مورد توجه قرار بگیرد. این یه دقت علمی اینجوری میخواد. بله بله دیگه، علتی که رو قرآن بردم هم همینه. بله دیگه، بله، من علتی که رو قرآن تاکید کردم به خاطر اینه که بالاخره یکی از اصوات رسول حتما قرآنه دیگه. بله، خب این بقیه صوتهای رسول هم شامل میشه. درسته که صوتهای دیگه رسول هم غیر وحیانی نیستن، بالاخره پیامبر داره منبر میره، سخنرانی میکنه، خطبه میخونه، این بالاخره شامل اونا هم میشه. چی؟ بله دیگه، بله، افعالش هم شامل میشه. ولی میخوام بگم اینجا صوت قطعا یکی از مصادیقش قرآنه دیگه، قطعا قرآن هست. بله دیگه، حالا پیامبر که همه قولاش حالت وحیانی دارن، این تمام اقوالش حالت وحیانی داره. جان بله، مثلا خلفای عباسی مثلا، نه الان نگاه کنی شما دارید میگید مرجعیت دینی. مرجع دینی یعنی چی؟ مثال خوبی زدی. بذار بگم، مثلا فکر کن زمان امام هادی علیه السلام متوکل عباسی زمام داره، ولی از نظر یک انسان مسلمان، نمیگم هم شیعه، زمام دار باید مرجع دینی باشد. یعنی باید بگیری عالم ترین شخص دین رو بذاره مرجع خودش. میگرده یکی رو پیدا میکنه، علی ابن محمد مثلا امام هادی علیه السلام، کاری به امامتش هم ندارم، میگه آقا این دین رو از همه بهتر میشناسه، اعلم افراد در شناخت دین، بعد از او تبعیت کند در زندگی اجتماعی. حالا او اگر بگه وقت قیام قیام کنیم، قیام باید بکنه. اگه بگه الان وقت قیام نیست، باید قیام نکنه. اینو دیگه مرجع دینی تشخیص میده. یعنی چی؟ اشکال نداره، شما به مرجع دینی که تشخیص میدی عمل کن، چون معذوری و معجور. ببین این کف ماجرا از اینجا شروع میشه. شما میگی من فلانی رو به عنوان مرجع دینی میشناسم، میگیم سلام، نه اشکال نداره، تو به این عمل بکن. میدونی چرا؟ چون اگه به این عمل کنی حتما هدایت میشی، اگه واقعا به این عمل کنی، مبناتو بذاری این. همین اتفاق هم افتاد دیگه. یکی از این ماجراهایی که رخ داد همین بود. زمان یکم قبل از اینکه حالا حضرت امام برن سمت عراق، و مرجع دینی های مختلفی در عراق بود. بعد چی شد؟ مثلا ورود حضرت امام و ماجرای شهید صدر که موضوع رو چرخون سمت امام، چون قبلش حزب الدعوه و اینا یه عالمه جنتش اینا جمع نمی‌شدن. و خب هر کس الان هم تو عراق همینطوریه دیگه، مراجع دینی متعدد رو قبول دارن. حالا البته آقای سیستانی وزنه قابل توجهی هستند، بعضیا میگن آقا نه فلانی در بحث حاکمیتش، بعضیا میگن نه اونی که در ایرانه. ما میگم همین الان نمونه بارز شما در عراق دیگه، شما الان در عراق همینو دارین، یعنی به حاکمیت علمای مختلفی قائلین. اگه واقعا همشون راست بگن و واقعا حاکمیت مرجع دینی خودشون رو قبول کنن، فقط مصداقشو بگن متفاوته، من میگم آقای ایکس، شما میگه آقای ایگرگ، اگه این کارو بکنن بالاخره این به وحدت میرسه. یعنی چرا؟ چون جفتشون به حاکمیت دین اعتقاد دارن. در تشخیص مصداق دوچار مشکل شدن دیگه، اشکال نداره، در طول زمان خدا هدایت میکنه. چون جاهدو فینا کردن حتما لنهدی انهم سبولنا میشه. مثلا میشه که بعدن امام اومدن و بعد صدریون اونجوری شد و بعد شاگردای شهید صد همه اینجوری شدن و چرخیدن سمت امام. میخوام بگم بالاخره یه جریانی خدا هدایت میکنه و میرسونه، به شرط اینکه قبول کنه ببین من حاکمیت دینو دارم قبول میکنم. در مصداق اشتباه کردم دیگه، چون اشتباه کردم به اون چیزی که میدونستم عمل کردم دیگه. ببینید در احکام شرعی آنچه که شما میدانید حجت برای شما. یعنی اگه من وضو نداشته باشم ولی فکر کنم وضو دارم، فکر کنم شما حجته، نه حقیقت ماجرا. چون شما میگی من فکر کردم وضو داشتم نماز خوندم، تو روز قیامت فهمیدم که آقا نگو من وضو نداشتم، اشتباه فکر کردم. نمیگن وضو نداشتی نمازت باطله، که میگن واقعا فکر میکردی وضو داری، حجت اشکال نداره. خب اگه فکر میکردن معذورن و معجور، اشکال نداره. ولی امام سجاد فرمودن هیچ کس نبود در سپاه یزید که فکر کنه یزید حقه. این اتفاق نیفتاد در کربلا، اینو امام سجاد بعدن میگن. هیچ کس در کربلا نبود که در اون صحنه فکر کنه یزید درست میگه و حسین اشتباه میکنه. ممکنه فکر نمیکردن که همه حق با حسینه، مطمئن بودن همه حق این طرف هم نیست. ولی اگه بر فرض سوال، اگر کسی واقعا فکر میکرده معذوره و معجور، اشکال نداره. چی؟ بله دیگه، اگه واقعا حجت درش تموم شده باشه که حق ایشونه دیگه، بگیم اگر این احتمال وجود داشته باشد معذوره و معجور، اشکال نداره. نه منظورم حجت تموم شده باشه دیگه. یعنی به قول شما تحقیقشو کرده به این نجرسه که این درسته، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. دعوا سر مصداق نیست، دعوا سر الانم بحث شیعه و اهل سنت سر مصداق نیست. شما بگو علی ابن ابی طالب نه، اشکال شخصشو بگو نه. بگیم حاکمیت بعد رسول باید چه شکلی باشد، بگیم سر مبنای حقه. استدلال اینجوریه، بگیم آقا همه مردم باید انتخاب کنن حاکم بعد رسول خدا رو، اصلا خودش هم گفته و امرهم شورا بینهم. یکی میگه من آقا اینجوری میفهمم، نفهمیدم من پیامبر تعیین کرده، اینجوری فهمیدم، میگیم باشه اشکال نداره. مؤمنین هم اجماع کردن سر نفر بعدی، میگیم سلمنا، اینجوری فهمیدی؟ باشه حق قبول. خب بعد نفر اول چه جوریه؟ چرا دوباره همون شورا بینهم نشد؟ چرا مدل یه جور دیگه شد؟ چی شد یهو اینطوری شد پس؟ مگه نگفتی شورا بینهم؟ چطور بعد رسول خدا شورا بینهم، بعد نفر اول دیگه شورا بینهم نه؟ بیا اصلا مشکل نیست، اشکال نداره، مصداق اول قبول. بگو با چه مدلی داری حاکمیت دینی رو قبول میکنی؟ با همون مدل بریم تا ته جلو دیگه. اگه با همون مدل تا ته میرفتن هدایت میشدن، نکردن این کار رو، هیچ اشکالی نداره. واقعا دعوای خدا سر مصداق نیست، نه که بگم مصداق جایگاه نداره ها، اشتباه نکنی. بحث در اینه که قبول کردی حاکمیت دینو و این مدلش هم به مدلی که خود دین میگه، میگیم باشه. گفتی امیرالمومنین برای همین چیز کردن دیگه، مگه نمیگی شورا بینهم؟ باشه با این فهمیدین، مردم همه میگن اینجوری، خیلی خب بریم همینجوری بریم جلو. چون اگه واقعا راست بگی هدایت میشی، ولی بعد راست نمیگفت، چون در مورد بعدی دیگه شورا بینهم اتفاق نیفتاد. این دیگه همه خودش همه چیز میگه دیگه، این که دیگه حرف من درآوردی که نیستش که. آقا اگه گفتی این پس بعدش هم همین دیگه، چی شد نشد. مشکل سر این ماجراست، اول باید اینو حل کرد. اگرم یه وقتی با برادران اهل سنت داریم گفتگو میکنیم اصلا اشکال نداره. من یه بار براتون گفتم، ما تو حج هر وقت میرفتیم حرف میزدیم شیطنت میکردیم همین کارو میکردیم، گفتیم هیچ اشکال نداره، اصلا ما به شما قبول داریم، جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان و جناب امیرالمومنین، خلفای راشدین، قبوله، باش. الان این دیگه، الان بر چه اساسی حاکمیت چی رو قبول کنیم؟ الان حاکمیت کی؟ حاکمیت آل سعود به چه دلیل قرآنی؟ با کدوم حجت دین؟ هیچ اشکال نداره، اصلا دعوای تاریخی نداریم که. همین که میگی با هم دیگه فکر کن اومدیم جلو، الان میخوام بگم حاکمیت دین دیگه، بعد دینو حاکم کنم دیگه، بعد الذین یکفرون به طاغوت باشه دیگه، بعد قل یا ایها الکافرون کنم اینجوری دیگه، بعد لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین دیگه. دیگه بالاخره شما وقتی داری ایها الکافرون اعلام براءت میکنی، آمریکا هم جدا ایها الکافرون دیگه، بر اساس طاغوت و بر اساس اهل الکتاب مشرکین دیگه. خیلی خب پس حکومتت بعد با اون مبارزه بکنه دیگه. خیلی خوب حکومتت با اون مبارزه میکنه، اگه نمیکنه پس اون ولی نمیتونه ولی باشه دیگه، به توی کاری نداره که باشه، همه تاریخ به اسم شما، الباقیش چیکار میکنیم حاکمیت دینو؟ به این دعوا سر اینه، گول نخورین، دعوا سر شخص نیست، دعوا سر خود منطقه حاکمیت دینه، خود متن قرآنه که قبول میکنه حاکمیت دینو یا نه. مشکل قبول نکردن حاکمیت دینه، مشکل سر شیعه و اهل سنت نیست، خدا میدونه، مشکل سر قبول نکردن حاکمیت دینه. همین حکومت معزز آل سعود، حاکمیت دین رو دعوا داریم، این نمی حاکمیت دین رو قبول نداره، اشکال اینجاست، بقیهش اصلا مهم نیست. حالا البته اخیرا میگن که شورای حاکمیتیشون گفته که این لا اله الا الله محمد رسول الله رو از پرچم برداره. بعد رفقا میگفتن خدا رو شکر بعد از پرچم آمریکا و انگلیس الان پرچم آل سعود هم دیگه میتونیم از مد آتیش بزنیم، چون مشکلمون اون اسمه بود دیگه، اینا هم که میخوان خدا رو شکر برش دارن، الحمدلله از این بعد اونم میشه آتیش زد، خدا رو شکر. آها نشد دیگه، لا اله الا الله. آره نه تقصیر خودمه، میگن مشکل از درخت، آقا تقصیر خودمه، من خودم میدونم تقصیر خودمه. آخه میدونم موضوع چیزیه دیگه، آخه آدم ها سوره حجرات میخونن، هی میگن اخلاقی اخلاقی، درست هم سوره اخلاقیه، ایناش خب نمیخونن، بعدم میگن قرآن برای سیاست و اجتماع مطلب ندارد، یک سری نکات اخلاقی دارد، بعدن سیاست و اجتماع رو میخوان برن آقایون از نظریات نمیدونم مارکس و امثالهم بگیرن. خب چرا فکر میکنی نظام اجتماعی ندارد؟ آیات خب چی بوده این آیات؟ حالا ببینین تو ادامه چقدر مطالب جالبی رو همین رو داشته باشین، همین مسیر رو در نظر بگیریم، ببینین تو ادامه چقدر جالب میشه. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. نشون میده یه عده‌ای وجود دارن فاسقن تو جامعه اسلامی، ها از بیرون نیومده، تو جامعه اومده فاسق، اومده چیکار کنه؟ اومده دعوا بندازه. اتفاقا چون میدونید دیگه آیهش اینجوریه که میاد یه دونه خالی میبنده برای یه قومی، بعد مسلمونا میرن که اونا رو بزنن قلد و قم کنن. بله وقتی شما اجازه صحبت کردن میدی فاسق هم میتونه حرف بزنه، ولی پیامبر خفه نکرد، قربون این دین برم. این شما وقتی اجازه میدی آدم ها حرف بزنن، خب میتونه طرف فاسق باشه، اشکال نداره. مؤمنین فتبینوا، شما اهل تبیین باشین، شما هر حرفی اومد گوش ندین، نه که در دهن جامعه رو ببندیم. خیلی این جمله جمله اجتماعی مهمیه ها، اشکال نداره ممکن آدم فاسق هم حرف بزنه، چه این که درستش اینه که حرف نزنه، تریبون نداشته باشه، خودش اینو بفهمه، اما گیریم هم حرف زد. مؤمنین شما مؤمنین فتبینوا، خب چرا اجازه میدید حالا اجازه دادیم حرف بزنن فاسق هم حرف میزنه، اشکال نداره، چرا اجازه میدین حرف اون اثرگذار بشه؟ چرا بدون تحقیق حرفش قبول کردی؟ چرا رفتی شروع کردی حکم اجرا کردن؟ ببین من اجازه دادم حرف بزنن، به شما هم گفتم دو صدایی نکن، در نظرم گرفتم تدبیر به خرج میدی در مقابل حرفایی که میشنوی دیگه. ببین چقدر این سوره جالبه، رسول اجازه میدهد همه مشارکت کنن، این کار رسوله. چیکار میکنه در آیات بعدی؟ با تبیین حقیقت دین، دینداری حقیقی که میاد آیات بعدی میگه نگید اسلام مؤمن شدیم، بگید اسلام آوردین، رسول با تبیین دینداری حقیقی اجازه میده همه حرف بزنن، ولی دعوتشون میکنه به دینداری حقیقی. این میشه کار رسول؟ آقایی که میخوای حالا صحبت کنی حواست باشه دوتا صدا تولید نکن، آقایی که داری صدا رو میشنوی تبیین به خرج بده، برو بررسی کن این حرفی که میزنه درسته یا غلطه. کی گفته هر کسی پشت تریبون هر حرفی زد داره درست میگه؟ کی گفته هر کس لباس آخوندی تنش بود داره درست میگه؟ کی گفته هر کسی اومد اینجا گفت قرآن دارم حرف میزنم حرف درستی میگه؟ ببین نباید تو اجتماع صداها رو ببندیم فقط رسول صحبت کند، رسول هم چه اجازه‌ای نمیده، میذاره همه حرف بزنن. اگه تو جز کسایی هستی که میکروفون دستشونه، حواست باشه دوتا صدا تولید نکن. اگه جز کسایی هستی که صدای بقیه رو میشنوه،
در مقابل حرفایی که میشنوی فتبینو، بررسیش کن. خب چرا فکر میکنی هر کسی هر چیزی هر پشت هر تریبونی بگه درست داره میگه؟ بررسیش کن. چقدر این نظام اجتماعی نظام پیشرفته یه خدا وکیلی مبتنی بر یه عقلانیت و شعور. خب خیلی نظام اجتماعی عالیه. بله البته اگر به اندازه کافی مردم آموزش نبینن، صدای فاسقان به مرور بلندتر، مردم دهنبینتر، رسول قیچی می شود. بله ممکنه، چنین که شد. خدا اینجا گفت مؤمنینم نکردن و شد آنچه که نباید، بعدن قیچی شد چون صدای بقیه آروم آروم بلند شد بلند شد بلند شد. مؤمنینم که تبیین نکردن نکردن نکردن، خیلی راحت جمله های با صدای بلند رو باور کردن و حرفای رسول یکی یکی قیچی شد، یکی یکی برنامه های رسول قیچی شد. ولی با این حال پیامبر دست از این نظام نکشید، قربونش برم، دست از این نکشید بگه خب پس همه صداها رو خفه کنید، از این بعد هر کی حرف بزنه میندازیمش زندان. حالا نمیگم یعنی هر کسی هم هر حرفی میتونه بزنه ها، جای دیگه قرآن در مورد حرف زدن آدم ها مطلب داره، ولی ببین پیامبر بالاخره این یه ذره شلش کرده، بذار خاطر صحبت که اشکال نداره حرف بزنن تبیین کنن، ولی خب مؤمنین اگه حرف میزنید اینطوری حرف بزنید، اگه میشنوید فتبین. هستن کسانی که میخوان جامعه رو به آشوب بکشن، هستن کسانی که میخوان دوگانگی تولید کنن، فتبینو. خب حالا در مقابل این گروهی که میخوان همچین آفتی رو ایجاد کنن چه گروهی وجود داره؟ وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. حواستون باشه اینی که بین شماست رسول خداست. حالا در جامعه هم که میگید مرجعیت دینی، اینی که بین شماست هر چقدر هم اشکال داشته باشد مرجعیت دینی است. بالاخره اهتمام به حاکمیت دین شرافت دارد به اهتمام حاکمیت غیر دین با تمام مشکلاتی که داره، چون شما قبول کردی خدا رو حاکم کنی، بهتر از اینه که بری غیر خدا رو حاکم کنی، بعد در زیر چتر غیر خدا به رفاه برسی، بعد به یک سری اخلاقیات سطح پایین برسی. این آخه این درده که این سوره رو آدما میخونن میرسن به این قسمت‌های اخلاقیش که حالا نشون میدم چقدر اینا سیاسیه، بعد جنبه‌های سیاسی حاکمیت دین رو دیگه نمیبینن. کنه او یک آدم جائر ظالم ضد دینی بیاد، ولی اینجا مهربون باشیم با هم دور هم دیگه باشیم، این دیگه جامعه ایداله. بعضیا واقعا فکر میکنن ژاپن اسلامی دیگه الان دیگه عالیه دیگه، مثلا ژاپن باشه ولو حکومت غیر خدا باشه بت بپرستیم، ولی این تو آدمای مهربون باشیم، خیلی اینجوری مهربون باشیم، این دیگه الان ما خوشحالیم دیگه. خب این چه طرز یعنی اومده بود؟ خب معلومه طاغوت هم زندگی اجتماعی خوشگلی درست میکنه، طاغوت که احمق نیستش که، طاغوت هم برای اینکه حکومتشو نگهداره یک سری اخلاقیاتی رو در جامعه پیاده سازی میکنه، البته نامرده چون پشتش دنبال منفعت خودش، ولی بالاخره یه ظاهری رو نگر میداره. بنده خود اگه نگر نداره مردم گوش نمیدن به حرفش آخه، ولی ببین کل برایند یه منفی پشتشه. حکومت دینی خب وقتی میاد بعدم قربونش برم، هیچ حکومت دینی هم تا حالا تو تاریخ نداشتیم راحت بذارنش حکومت کنه، یعنی از اون حکومت پیامبر که از شرق و غرب ریختن رو سرش، اون از اون دوران 4 سال امیرالمومنین که از درون و بیرون ریختن سرش، اینم از جمهوری اسلامی که یه 5 سال بذارن آدم خوب رو زندگیشو بکنه بعد ببینن چی میشه. و شما که اصلا نمیذاری که این بنده خدا روز اولی که شوا کرده داره میجنگه، تو میجنگه بیرون میجنگه، 8 سال میجنگن اینو تحریم میکنن، و شما یه 5 سالم بذار ما زندگی کنیم ببین چه زندگی چه شکلی میشه. حالا البته ولی خیلی اشکالات هم داره ها، میگه آقا اشکالاتش درونه، میگیم قبوله باش، ولی شرافت داره، دین خدا رو حاکم کردیم، میخواستیم دین رو حاکم کنیم، این بهتر از اونه که نمیخوایم دین رو حاکم کنیم، این خیلی فرق میکنه. حالا وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ. بابا اگه قرار باشه رسول دنبال سر شما را بیفته حرفای شما رو گوش بده که به زحمت نیفتین که، بیچاره میشین. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا در قلبهای شما ایمان رو محبوب کرده، ایمان رو زینت داده، و شماها قلبن دوست ندارین کفر رو، قلباً دوست ندارید فسق و عصیانو. و چرا انجام میدین؟ به دلیل اینکه بالاخره لذت داره، منفعت داره، منفعت زودگذر داره. بعضی وقتا جو، بعضی وقتا فشار میاره آدم روش نمیشه کاری کنه. دیدین جو میاد آدم جرأت نمیکنه کار دیگه ای بکنه. بله فسق به شکلای مختلف منو شما رو وادار میکنه. بله این کارو میکنه. ولی اونایی که جلوش وای نیستن اولائک هم راشدونن. این اولائک هم راشدون کیان؟ اینا کسایی هن که فضلا من الله و نعمتن والله علیم حکیم، فضل و نعمت ویژه‌ای از جانب خدا دارن. مأموریتشون چیه؟ و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگه دو تا طائفه از مؤمنین بنا بذارن به کشتن هم دیگه، اقتتلوا یعنی میرن که هم دیگه رو نابود کنن، اصلاح میکنن بین این دوتا. دقیقاً عکس فسق. فسق میخواد پاره پاره کنه جامعه رو، اینو بندازه به جون این، اینو بندازه به جون اون، بگه شما شیعه ها که با سنی ها نمیشه، انقلابی ها و غیر انقلابی، هی مرزای مختلف بنه که اینا رو بندازه به جون همدیگه جدا کنه. این میخواد هی همدیگه رو به هم وصل کنه. البته فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفی امر الله. یعنی براش عدالت مهمه. اگر یکی از اینا داره ظلم میکنه، میره طرف اون یکی میجنگه تا اونو بخوابونه سر جاش. اینجوریه. نه که حسین علیه السلام داره با یزید میجنگه بگه خب دیگه دوتا طائفه با هم دعوا نکنی، خوب باشین، مهربان باشین، دانا و خوش بیان باشین، دعوا نکن. مرد حسابی یکیشون داره ظلم میکنه، بعد داری طرف اون یکی اونو بشونی سر جاش. بعد که نشوندی سر جاش، فانفاعت فاصلحوا بینهما بالعدل. بعدم نه اینکه بعد که نشستی سر جاش بگی حالا دیگه فراموش کنین، نه، عدالت رعایت کن. اگه قصاصی باید انجام بشه، اگه حکم باید جاری بشه، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. راشدون اتفاقا مقسطن، اقامه قسط میکنن بی تعارف. ولی انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مبناشون بر حفظ برادری و یک پارچگی است. چون اینطورین، خوب به این حرفم گوش بدین، چون اینطورین یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، چون اینطورین ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، چون اینطورین یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، چون اینطورین ولا یغتب بعضکم بعضا، چون این نگاه سیاسی اجتماعی رو دارن غیبت نمیکنن. نه صرفا غیبت نکردن یک امر اخلاقی ساده است. ببینید تو رو خدا این آیاتو بخونید با آیات قبلیش، اینقدر این آیاتش معروف شده جداش میکنن. بله یک سری نکات اخلاقی داریم، اون نکات اخلاقی هم اینه: یک دیگر را مسخره نکنید، به همدیگه القاب ناشایست ندهید، سوء زن به همدیگه نداشته باشین، غیبت هم نکنید. بله اینا درسته، این حرفا درسته، ولی این آیاتو در ادامه آیات قبل بخون. ببین یه نفر اومده وسط میدون، تصمیم گرفته امت اسلامی رو جمع کنه دور هم دیگه، امت رو جمع کنه جوری که فقط صدای رسول شنیده بشود، اراده کرده بر ایجاد اجتماع اسلامی و برادری با تک صدای رسول، همه پشت سر رسول. تو چنین شرایطی میگن ببین این اخلاقایی که داره میگیم جزئی، اینا آفت تشکیل همچین جامعه ایه. بدون اگه اهل غیبت باشین، اگه اهل سوء زن باشین، اگه اهل دادن نسبت‌های ناشایست باشین، اگه اهل در واقع مسخره کردن باشین، همین سوراخ‌ها نمیذاره اون جامعه رو درست کنی. برای تحقق اون اینا رو بذار کنار. نه اینکه صرفاً یک اخلاقیاتی داریم، به این اخلاقیات عمل کن. نه این اخلاقیات رو در یک میدان بزرگی داره مورد استفاده قرار میده. بله بعضی وقتا ماها می‌خوایم یه امت درست کنیم، همین اشکالات اخلاقی رو داریم، کار انجام نمیشه. بله اینا همون اخلاق جزئیاست، ولی تو نگاه کن برای چی داره اینا رو میگه. میخواد یه جامعه اسلامی به هم پیوسته یک پارچه درست کنه، نمیخواد فقط چهار تا اخلاق بین مردم رایج کنه. آفرین، صرفا جنبه فردی ندارد، جنبه اجتماعی سیاسی و حاکمیتی دارد. این شوخی نیست، اینجوری نیست که فکر کنه حالا غیبته دیگه. نه، این غیبته یعنی نمیذاری انما المؤمنون اخوه شکل بگیره. وقتی مؤمنون اخوه نمیشن، بینشون اختلاف میفته، صداها بلند میشه، صدای رسول ضعیف میشه. ببین غیبت کردن اینطوری بهش نگاه کن، نه اینکه فقط بگی خب غیبت نکنیم، بس اخلاقی.
این تقوا و اخلاص تزکیه را تاکید کنید که خود خدا تاکید.
بله
پیغمبرم میفرماد بعد از خون که در قرآن اومده خود پیغمبر میگه چی؟ شما گناهای ساده مسلم خودداری کنید، خوبیهای ساده مسلم رو انجام بدید، خدا راهنمایی یاریتون میکنه به مهمترش و به مشکلترش، خدا راهنمایی یاریتون میکنه. اینم عین عدل.
خب اینجا نوشتن که این چند تا حالا جمله دوستان نوشتن که حالا تقریبا توی گفتگوها بود، این موضوع این را میرساند که در زمان خود پیامبر هم میگفتند که تو باید از ما اطاعت کنی و این را فراموش کردند که آیه میگوید هرگاه از شما اطاعت کند مشقت میفتند. این مشقت هم همین عدم اطاعت. بله این نشون میده انتظار داشتن مؤمنین که پیامبر در بعضی از موضوعات از اونها تبعیت کنه، انتظار داشتن. دی پیامبر اینقدر ما حرفتو گوش کردین، دوبارم تو حرفمون رو گوش بده دیگه. بله داشتن. بعد این انتظار رو دارن، بعد این انتظار سرباز میکنه، میرسه به سوره احزاب یا میرسه به سوره های بعدی، سوره توبه دیگه اصلا هیچی دیگه. دیگه حالا باشه برسیم به سوره توبه. میگن که وجهه دین با حکومت دینداران خدشه‌دار میشه. بله خب خدشه‌دار میشه. مگه زمان خود پیامبر نشد؟ مگه زمان خود پیامبر مثلا یه عده مسلمان ها سوء استفاده نکردن؟ همین دیگه. میگن یکی از دلایلی که میارن به اینکه حکومت دینی نباشه، میگن آخه شما میرین آقای چیچان میره اسم دین رو میبره، بعد خرابکاری میکنه، وجهه دین خراب میشه. بعد خب این حرف جوابش اینه که خب این که معلومه این اتفاق میفته، برای همین هم به مسلمان های دیگه گفتن اهل تدبر باشین، چون آقای چیچان اشتباه میکنه که دلیل نمیشه دین اشتباه کرده که. حالا شما میخوای چون اونا تدبر ندارن این کارو نکنی، در نتیجه بیفتی تو ورطه این که مثلا طاغوت بیاد حاکمیت کنه. خب بنده خدا اون موقع چیزی از بشریت و طهارت و اینا نمیمونه که اصلا بخوای دین و بدن روش نصب کنی. میگن طرف میرفت گدایی میکرد، گفتن چرا گدایی میکنی؟ گفت میخوام دستم جلوی مردم دراز نشه. خب والا تو که داری همین کار میکنی چرا دست دراز نشه دیگه، این چه کاریه؟ بگو نه آخه میخوام بعدا دستم جلو مردم دراز نباشه، خب دستم تو جیب خودم باشه. خب چرا من وقتی دین هست میتونم دین رو حاکم کنم؟ بله نقص داره، مثلا بقیه نقص ندارن، این آفت بدتر نیست. خیلی خب تدبر جامعه رو ببریم بالا، عمق فکری به جامعه بدیم که سرر از ناسره تشخیص بده، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم. که اگر در اگر دو گروه مؤمن با هم نزاع و جنگ در آنها را آشتی دهید، اما ادامه آیه مربوط به زمان حکومت امیرالمؤمنین که می‌فرماید اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند با اونجا پیکار کنید تا فهم خود بگن باش کن اینجوری. دارن میگن که اگر اینجوری و این اختلاف وجود داره چرا چیز نیست؟ چرا مثلا زمان امیرالمؤمنین دو تا ماجرا اینجوری نشد؟ زمان امیرالمؤمنین هم اینطوری شد که حالا ایشون چه بعدش و اینا، مثلا بگید زمان امیرالمؤمنین و نبردهای امیرالمومنین و مثلا اون سه تا نبرد امیرالمومنین. علل قاعده مسلمان‌ها وقتی می‌بینن امیرالمومنین داره با یکی دیگه می‌جنگه، بعد میومدن میگفتن کی ظلم کرده دیگه؟ بالاخره همه جامعه با یکی بیعت کردن. خب طبق این بیعتی که میگیم همه مسلمان‌ها هم انجام دادن دیگه، یعنی حجت هم این بود که آقا همه به این نجیرسن که این بهترین مورده. این امیرالمومنین رفت روی مدل کارخونه بنده خدا، برگشت به مدل کارخونه، همه جمع شدن گفتن آقا ما به این نجیرسیم ایشون حکومت کنه. اجماع مسلمین قبول، آقا اجماع مسلمین حجت دیگه، باشه قبول، مسلمانان اجماع کردن باشه قبوله. و دیگه این که داره اجماع رو میشکنه، این داره بغی میکنه دیگه. خب همه بعد میرفتن این ورونه سر جاش میشوندن دیگه، نشستن بر رو بر نگاه کرد. بعد زمان امام حسین هم همین کار کرد، زمان وقتای دیگه هم همین کار کردن دیگه. ولش کن. خب دیگه بقیهش جانم آیات 9 به بعد. خب الان بعد مثال میزنم، الان میگم. میگن ارتباط این آیه 9 بعد با اون اول که میگین صدای رسول شنیده نشه چیه؟ مثالای خوبی احتمالاً دور و بر خودتون هم دیدین. توی خانواده میرین همه پسرا مثلا پسرها فکر کنید 5 تا 6 تا 10 تا همان بر خودشون یلین، ولی پدر رو به پدری قبول دارن. قبول دارن هم قبول دارن واقعی یا یعنی بابا واقعا باباست، میمیرن واسش. هیچ کم احساس نمیکنه کنار حرف بابا حرف دومی درست کنه، ابدا. در چنین جامعه ای، در چنین خانواده ای، چه رابطه بین برادرها به وجود میاد؟ چون هیچ کس سری تو سرا نیست، هیچ کس منم نداره، همه با هم دیگه واقعا برادر میشه، واقعا برادر میشه، چون منم نداره. حالا صدای اینا رو بلند کنی، پدر میگه ولی اینجوری نیستش که، بعضی جا هم اشتباه میکنه. یه فکر کنید یک دوبارم با پدر درگیر میشن دو سه تا از برادرها، بعد اینجوری که یه بابا دارین، دو تا برادرم هستن که برادر بزرگا که اینا هم صاحب ندارن برای خودشون، برای دیگه هم دنیا هم که کوچولو موچولو هم که کاری ندارن، و سه تا صدا وجود داره، بابا اینو میگه، اون یکی اونو میگه، اون اینو میگه، چه رابطه بین برادرها به وجود میاد؟ طبیعتا دیگه نمیتونه اخوت باشه. ببینید شکلگیری اخوت بین برادرها وقتیه که پدر، که پیامبر میگن انا و علی ابوا هذه الامه، پدر واقعا پدر باشه. وقتی پدر پدر نیست، برادران با هم دیگه برادر نمیشن. عزیز دل من، نمیتونن، رابطه اخوت بینشون برقرار نمیشه. وقتی اینا در مقابل رسول حرف میزنن که حتما دیگه هم دیگه رو تیکه پاره میکنن. که وقتی پدر حرمت نداره، میخواد برادر بزرگ حرمت داشته باشه؟ بابا ولمان کن. برای همین شکلگیری اخوت در یک جامعه تلازم داره با پدر شدن پدر رسول در اون جامعه. یعنی در جامعه مؤمنین با هم اخوت پیدا میکنن که رسول واقعا پدر باشد. لذا هر چقدر پدری رسول کمرنگ بشه، آدم ها بیان برای خودشون پدری کنن در اون جامعه مثل رسول، دیگه اخوت اتفاق نمیفته، جنگ قدرت اتفاق میفته. اتفاقا آره دیگه، یعنی صدای دیگه کنار صدای اون نیست. بابای دیگه یک صدا تو خونه وجود داره، پدر دوتا صدا نداری. ولی وقتی برادرها یه عده شروع کردن به پدری کردن، یعنی اونام چیزی شدن، تیلیبونی شدن برای خودشون، اخوت دیگه به وجود نمیاد، که جنگ قدرت به وجود میاد. لذا اصلاح کردن بین مؤمنین در جامعه و ایجاد برادری تلازم دارد با عظمت دادن به پدر. اصلا شما پدر رو که بزرگ میکنی، شاخهای همه میشکنه میان پایین، برادری اتفاق میفته. وگه نه اگه قرار باشه شاخ بشن، برادری هم اتفاق نمیفته. برای همین تو سوره انفال میگه چی؟ میگه اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله. این اصلاح ذات بین نکنی، اصلا اطیعوا الله و رسوله اتفاق نمیفته. خیالت راحت، یا با هم تلازم داره، تلازم بین اینا برقرار. خیلی این حرف عمیقیه ها، این خیلی حرف عمیقی. لذا اونایی که بر تبل تفرقه در جامعه اسلامی میدمن، حتما ولایت رسول رو قبول ندارن. یعنی قطعا و یقینا اگر رسول بود، صداشون از صدای رسول بلندتر بود، بدون شک. چون کسی که بر تبل تفرقه میکوبد و بر صوت آن میدمد، رسولم بود، برای خودش شخصیتی بود، خیلی واضحه. دیگه حالا نمیرم براتون آیات سوره انفال رو بخونم که ببینید چقدر میخوره اون وقت، که بعضیا فکر میکنن که کلید دارن، بعضیا فکر میکنن کلید داره کعبن، در صورتی که خدا مجاهدین رو بر کلیدداری کعبه، حالا این هم انفال هم توبه است جانم. بله آفرین. اصلا تقوای که هم درجه دیگه، هم دیگه در درجات تقوا اختلاف به وجود نمیاد. اگر ما هم متقی باشیم، هممون متقی باشیم، ولی درجاتمون متفاوت بشه، با هم اختلاف ولی نمی کنیم، چون با تقواییم. اختلاف حاصل عدم تقواست. برای همین خیلی نکته خوبی هم اشاره کردن. آیه 13 که میرسه میگه یه عدتون مردید، یه عدتون زنید، یه عدتون شعوبتون مختلفه، قبائلتون مختلفه، رهبری های مختلف، اجتماعات مختلف، تخصص های مختلف، اشکال نداره که، دلیل نمیشه اختلاف کنی. و آخه ریشش به همینا برمیگرده. آدما برتریاشون اگر در تقوا بود که با هم اختلاف نمیکردن که، چون برتری رو تو اینا میگیرن اختلاف میکنن. اگر آدما سر تقوا میخواستن دعوا کنن هیچ وقت با هم اختلاف نمیکردن، چون تقوا قطعا تو خودش کنترل میاره. ولی اینجا اینجوری نیست. حالا یه دلالت دیگه هم به نظرم این آیه داره. اون دلالتم اینه که اسلام اصرار داره بر گسترش، یعنی میخواد شعوب مختلف و قبایل مختلف بیان مسلمان شن. ما بعضی وقتا اینجوریم دیگه، اینا بخوان مسلمون شن دیگه، این چون چیز داریم، چون تو عمق وجودمون این برتریان بعضی وقتا نهادینه شد. اسلام اصلا اصرار داره زن و مرد از هر رنگ و نژادی وارد اسلام بشن. بعدم بلا فاصله که اینا وارد میشن میگن برادرت ها. بابا وله ما میکنی، نمیده دو روز اومده اصلا هنوز دست راست و چپش رو تشخیص نمیده، نماز میخونه کلش میچرخونه، هنوز حالیش هنوز فرهنگ فلان رو با خودش برداشته آورده. یعنی من شهری این روستاییه بیاد الان اینم مسلمان میشه الان میشه برادر من؟ این آدم ها اینجاها گیر میکنه. بعد اینجا گیر میکنه، گیرش اینجا بوده، ولی کجا بروز میده؟ البته یک سری نظرات دیگه هم وجود داره، چون نمیتونه اینجوری بگه که، نمیتونه بگه که ما برتریم مثلا اونا برتر نیستن، که این به خلاف دینیه که داره تبلیغشو میکنه. یه جور دیگه بروزش میده، وگرنه گیرش آیه 13 گیرش اینه که مبنای ارزشگذاری غیر تقوا دارد. عمق مشکل فرد اینه، یعنی ریشه‌ای ترین مشکل فرد اینه، مبنای غیر تقوا دارد در ارزشگذاری. لذا اگر ارزشگذاری جامعه رو اصلاح نکنین، همه حرف قبلی ها اصلاح نمیشه. حاکمیت مرجعیت دینی، صدا بالاتر نیاد، مومن با هم برادرن، اصلاح کنین، اینا همه به شرطی جواب میده. فاسق و تبیین انجام بده، ایمان دوست داشت، اینا به شرطی جواب میده که بعد مبنای ارزشگذاریش اصلاح بشود، وگرنه نمیشه. وگرنه اصلاح نمیشه که، کار خودشون کن. بعد اینا بروز پیدا میکنه. خیلی این نکته مهمیه. حالا یه بحثی هم داره در ادامه سوره، اینو اجازه بدین جلسه بعد حرف بزنیم، قسمت آخر سوره. یه بحثی هم این قسمت آخر سوره داره در این که آقا حواستون باشه جوگیر هم لطفا نشوید. طرف حالا ما گفتیم قبائل و شعوب همه برادرن، نه اینکه برگردی بیایی بگی قولت الاعراب و آمننا، اینک که ما ایمان آوردیم. سب کن ایمان آوردیم چیه؟ ایمان قاعده داره، الکی خرجش نکن. اسلام آوردید، ایمان نیاوردید. حالا خودتو بودی گفتی همه بیاین، گفتم همه بیاین، نخواستم وهن ایجاد کنم بگم هر کسی خودشو مؤمن خالص بداند که. و شما جوگیر شدی آقا، میگی که ما همینطوریم، یا میریم اینور اسلام نمیاریم، یا میریم دیگه. الان دیگه گفتم همه بیاین مسلمون شین، نگفتم بعدن راه برو بگو من مؤمن. نه، کنترل داشته باش دیگه. اینم خیلی نکته مهمه، این جوگیر نشدنم. بعضیا جوگیر میشن، من نگان خدا، بعد جوگیر میشن میرن برای خودشون تریبون اینا درست میکنن. جوگیر شده، دیدین بچه ها نوجوان جوگیر میشن، بچه ها خندتون میگیره. جوگیری هم بد چیزیه. قسمت بعدی سوره، این قسمت آخری سر این جوگیریه است. حالا اینا اجازه بدین هفته بعد، یه هفته دیگه هم سوره حجرات باشیم و دیگه انشاء الله قول میدیم بعدش دیگه میریم سوره بعدی دیگه. یه ماه شده داریم سوره حجرات کار میکنیم. جانم چی؟ به خاطر اینکه اختلاف ها از همین جاها، از زن و ما، از جنسیت و رنگ و تخصص و توانمندی ها و استعدادهای طبیعی میاد. ما یه سری تفاوت‌های طبیعی داریم. ریشه اختلافا تفاوت‌های طبیعی است. آها 11، من فکر کردم همون ذکر اونسا رو گفتی. آها یه بار دیگه بگو سوالو. یا الهی الله سقام قامن، آن چرا زن و مردش جدا کرده؟ آها چرا اینو جدا کرده؟ علتش اینه که در عالم تمسخر، مدل تمسخرهای مردانه با زنانه با همدیگه کاملا متفاوته. بعد وقتی اولش این کار کرده نشون میده تو بقیهش هم این وجود داره، دیگه تکرار نکرده. یعنی این نشون میده که این سوراخ‌هایی که گفتیم در اون اخوته به وجود میاد، این سوراخ‌ها مدل زنانه و مردانه دارن و این خیلی نکته مهمیه. یعنی غیبت مردانه، غیبت زنانه، القاب دادن مردانه، سوء زنهای مردانه، سوء زنهای زنانه، بعد همه اینا مهمه براش برنامه ریزی کنی، چون از همه اینا میخوریم، از همه اینا میخوریم. بعد بعضی وقتا حواسمون به مدل زنانش هست، به مدل مردانش حواسمون نیست. بعضی وقتا مدل مردانش و حواسمون هست، زنانش جدی نمیگیریم. حالا اینو بعد براتون مثال بزنم. حتی خیلی هم بلد نیستم، ولی بالاخره وقتی متفاوت گفته متفاوته. بعد یه ذره اینجا خورده شیشه آدم داشته باشه بفهمه. آدمای پاک شاید متوجه نشن. آدم خورده شیشه دار لازم داره. چون مدل بهش میگن تدبر خورده شیشه‌ای که بفهمه این آقا مدل زنانه داره، مدل مردانه داره. بیا و ببین، بیا و ببین. مثلا لقب دادن تو آقایون یه جوره، تو خانم‌ها کلن یه جوره دیگه است. مثل این مدل آقایون نیست، جوری که فکر نمی کنی کار زشتیه، ولی کار زشتی. مدل‌ها خیلی متفاوته. مثل اینکه یه مثال یه ذره بزرگتر بزنم واضح بشه. مثل اینکه شما میگید که یه وقت دشمن حمله میکنه میاد کنار مرزاتون، به این میگین جنگ. یه وقتی هم از طریق رسانه میاد، ولی یادتون میره به این بگین جنگ. نمیگید جنگ دیگه بهش، مگر اینکه یه رهبری بیاد بگه ببین اینم جنگه ها، فقط این جنگ نرمشه اون سفتشه، بگه نه اینم جنگ. وقتی شما مدل‌های مردان زنانه در سوره‌ها پیدا می‌کنید، نشون میده جنگ نرم اندازه جنگ سخت وارد میدان شد. و از یه جاهایی می‌خورید که حواستون نیست اینجا هم جنگه. اینجا نوعاً مدل خانوماست. این میدانی که مربوط به خانوم‌ها میشه، میدان جنگ نرم دشمنه. یه جایی نفوذ می‌کنه که حواست به اونجا نیست. جدیش نمی‌گیری. دیگه حالا این که اشکال نداره. دیگه حالا گفتگوی مثلا اینطوریه دیگه. اتفاقا همونجا محل آسیبت. هر جا تو قرآن مؤمنین و مؤمنات رو جدا میکنه که داریم در جاهای خاصی از قرآن مثل سوره احزاب و اینا، نشون میده از طریق جنگ نرم که بیشتر رو قسمت خانوما نسبه، محل آسیب جدی وجود داره، مورد غفلت. به همون اندازه رسالت ویژه داره برای خانوما مطرح میکنه. یعنی در دو میدون داره مبارزه اتفاق میفته. حواستو جمع کن، ساده نگیر. دو مدل داره، یه مدل سخت داره، یه مدل غیر سخت هم داره، یه مدل رو داره، یه مدل زیر زیرکی هم داره. دو تا مدل داره. خیلی چیز جالبیه. حالا هفته بعد سعی میکنم اگه شدی چند تا مثال بیارم برات. بله خب بگو برادر جان. فسق بعد از ایمان مثل این میمونه که مثل، حالا تحلیلش اینطوریه، میدونین چجوریه؟ مثالش اینجوری میشه، خیلی راحت آدم ها رو میندازیم از دایره انقلابی بودن بیرون. نه، ما هولشون میدیم، فاسقشون میکنیم. یکی کسی خودش فاسقه، این دیگه در این دوران متاسفانه زیاد اتفاق افتاده، یکی خودش فاسقه، یکی هم ما هولش میدیم فاسق بشه. ندیدین تالا؟ چرا الان متاسفانه زیاد میام، مثلا من میام این آقای حسین پورو میگم که فلانجا که حرف نزد، بهش میخوره اون باور عمیقو نداشته باشه. بعد میگم اون کارم نکرد، انقلابی مثل که نیستین. بعد این یکی کارم که یک کار دیگه هم اینجوری نکرده که میرم میگم که اگه فلان کارو نکنی پس معلومه. انقدر میسازم تا برچسب فسخو به این بچسبونم. این کارو من دارم میکنم. ببین یه وقتی یکی فاسقه حرفش آیات بالاست، یه وقتی مؤمنین الکی الکی برچسب فسخ به اون یکی میزنن. آقا برای چی این کارو میکنی؟ نه ببین فلان جا این کارو نکرد، ببین این اینطوری بود، حتما آمریکاییه، حتما فتنه‌گره. ببین یه عده فتنه‌گرن، یه عده ما هول دادیم فتنه‌گرشون کردیم. آقا یه ذره صبر کن عزیزم، آرام باش لطفاً، حد نگردار، حد نگردار. فکر نکنید همه شفاف سازی ها کار خوبیه، اینجوری نیست. شفاف سازی چیز خوبیه ها، وقتی بعد آدم ها رو وارد دایره مؤمنین کرد، ای شما دغدغه اینو داری، ای شما نگران وطنی، خوبه؟ حب الوطن من الایمان، تو هم مؤمنی؟ بیا این ور. آدم ها رو باید کشید این ور، نه که هول داد اون ور. ما بعضی وقتا به اسم خالص سازی همه رو هول میدیم اون ور، بعد اینجوری میشه. یه ساتورایی میزنیم، اونایی که از روز اول اینو گفتن که مسلمونا غیر مسلمونا برن بیرون، شیعه ها غیر اونا برن، دوازده امامی ها غیر اونا برن، اونایی که از روز اول اسمشون اینجوری بوده بقیه برن، اونایی که وقتی داشتن ازدواج میکردن صلوات فرستادن بقیه برن، اونایی که پیرنشون رو شلواره بقیه برن، اونایی که ریششون تا حالا نشده برن بقیه برن، بعد اونایی که تو همه انتخابات اینجوری رأی دادن بقیه برن، برن 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 برن، اونجا خودش میمونه و شاید یه نفر دیگه. بعد یه اجتماع تشکیل میدن با هم دیگه که بعد از یه مدت اون یکی هم باید بره و خود این میمونه و به تنهایی میشه حافظ اسلام. ما بعضی همون اینطوری فکر میکنیم، فکر میکنیم باید همین جوری همه برن برن برن، یه گروهی بمونه. حالا بیا بریم سراغ اهل بیت. شما که با ما به قرآن اعتقاد دارید، شما که اینجوریه اینجوریه، هی همه رو میکشه تو، هی دایره امت اسلامی رو بزرگ میکنه، هی همه رو میاره تو. نگه فکر کنید بنده خدا نمیفهمه ها، نگه فکر کنید از اون زرنگ ترین شما میفهمین اون نمیفهمه ها، حقی اینجوری فکر نکنین. نه اون بلده، اون حتی نفاق منافقه رو میبینه، ترجیح میده توی یه بودنی با نظام ارتقاء نظام فکری اینو حلش کنه، نه اینکه آدم رو برچسب فسخ بهشون بزنه. فاسق منافق، این یکی اون یکی، فتنه گر. نمیخوام بگم یه اینجوری نیستن ها، خب چرا هول میدی شما؟ چرا آدم رو هول میدی اونور؟ چرا این کارو میکنی؟ مرد حسابی، زن حسابی، اه تو باید بیه اینا رو برادری برادری جامعه رو بزرگتر کنی، هی بزرگتر کنی. تو که هی هول میدی بیرون که این آیات اینجا خیلی آیات خاصی هم خیلی هم مهمه، خیلی هم مورد غفلتن. ما از این کارا زیاد میکنیم. الان که غیبت تا دلتون بخواد غیبت سیاسی میکنی، تا دلتون بخواد غیبت سیاسی میکنی، تا دلتون بخواد القاب به همه میدیم، هر کس رو با یه لقبی میچسبونیم میره، تا دلتون بخواد القاب میدیم. خب یعنی چی؟ چرا این کارو میکنی؟ این جامعه رو پاره پاره میکنه. این پاره پاره کردن چشش دودش اول از همه تو چش مرجعیت دینی میره. بنده خدا مرجعیت دینی رو داری از جایگاهش میندازی با این کار. میگی نه اتفاقا من طرفدار ولایت فقیه ام، دارم با این کار ولایت فقیه رو حفظ میکنم، میخوام فقط اونایی که به ولایت فقیه اعتقاد دارن بمونن، بقیه همه معلوم بشه چی کارن. نکن این کارو برادر من، این دایره اخوت رو باید وسیع کنی که ولایت پدریش ثابت بشود. ببین حداقل از یک کسی مثل حاج قاسم یاد بگیر، اینو باید بزرگ کنی، باید بیاری تو، نه بندازی بیرون. بابا رهبری سخنرانی کردن همون اوایل داعش بود، گفتن ما به داعش، به داعش میگیم. آیه چی خوندن یادتونه؟ آیه حابیل و قابیل خوندن، گفتن اگر تو بخوای ما رو بکشی، ما قصد کشتن تو رو نداریم، البته خودمون دفاع میکنیم، ولی قصد کشتن تو رو نداریم، ما بالاخره یه دین داریم، یه آیین داریم، حالا تو هم فریب خوردی، ولی ما قصد کشتن تو نداریم، اینو بدون. نمیایم که بکشیمت، میایم جلو تو بگیریم، برای خودت هم این کارو میکنی. و شما اینو نگاه کن، یه جوری داره داعش هم میاره تو خودش. قابل این دیگه، حداقل از اینا یاد بگیریم. این داره اونم میاره تو. تو هم با مایی، تو هم با مایی بنده خدا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. ما همه رو میندازیم بیرون. این میشه بعث الفسوق بعد الایمان. این مؤمنه، نندازش بیرون. اسم ایمان داشته دیگه، نندازش بیرون دیگه. خب دیگه حالا اینو روش فکر کنین، اینم خیلی نکته قابل توجهیه. خدا خیرتون بده. اینجا هم که بله، خیلی خوب، خدا خیرتون بده. انشالله جلسه آیندم این آیات انتهایی سوره حجرات رو با هم دیگه جمع‌بندی میکنیم و دیگه تمام. خدا انشالله ما رو از ایمان حقیقی بهره‌مند کنه و جامعه ما رو یک جامعه یک پارچه، برادری بین امت اسلامی برقرار بشه که واقعا بیش از هر زمانی به این برادری احتیاج داریم تا جایگاه رسول واقعا احیا بشود. انشالله اینجوری بشه و جامعه مهیا بشه برای ظهور اون خلیفه یگانه عالم و اون منجی عالم بشریت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.